أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث رسید به معانی محتمل در حدیث لا ضرر به حسب مفاد هیئت ترکیبی، که معنای سوم رو عرض کردیم با تعبیر مرحوم شیخ اختیار فرمودن، و اون این که ناظر به نفی حکم ضرری باشه، یا به تعبیر دیگری به منزله حاکم باشه بر کلیه یا ادله اولیه. مجموعه احکام اولیه چه در کتاب چه در سنت اطلاقش رو تقیید بزنه بلا ضرر. این بحث معنای دیگه، و عرض کردیم این معنا رو مرحوم شیخ در رسائل فرمودن تو این اصول اخیر را قبلا هم مطرح بوده. اصولا اهل سنت همین معنا رو بودن در کتبشون، و بعد از شیخ هم معظم من تأخر مثل مرحوم استاد دای خویی و مرحوم نایلی و مرحوم آغازی و دیگران به دنبال همین معنا رفتن. البته در کفایه نفی حکم به لسان نفی موضوع، اما بالاخره نتیجهش از این جهت با شیخ یکیه که مسئله حکومت. این معنای سوم. البته بر این معنا حالا یک اشکالاتی از طرف مثل مرحوم شیخ الشریعه بود که خوندیم، چون شیخ چهار قرینه ذکر کرده بود، چهار نکته آورده بود برای استظهار این معنا که ایشون در هر چهار نکته مناقشه فرموده بودن، و بعدم معنای نهی رو به اصطلاح توضیح فرموده بودن که گذشت. مناقشات متعددی شده روی این مبنا و یک نواخت هم نیست. حالا اگه بخوایم تمام اون مناقشات رو یکی یکی بگیم، باز بعضی از مناقشاتش روز مناقشه شده، این قلت و قلت ها ظاهرم باید یک دو سه همزه فقط با همین احتمالات و قال فلان و هردو علیه فلان و اله هز علیه فلان که محصلی هم نداره، به جای هم نمیرسه، چیز نکته خاصی نداره. عرض کنم که مجموعه اشکالات یه دفعه به لحاظ تقریب مسئله به کلام شیخ، مثلا شیخ گفته چون اراده معنای حقیقی معقول نیست لا ضرر، چون ضرر واقع، یا باید به نحو مجاز در حذف باشه یعنی لا حکم، یا مجاز در کلمه باشه مراد از ضرر مثلا حکمی است که سبب همجور، یا به علاقه سببیت و مسببیت یا خود حکم. اون وقت بعد بیشن باشه ایشون گفتی یا علت تامه باشه یا مقتضی باشه یا معل باشه. بعدی ها کامدن این روزا اشکالات سر اینه، چون این معانی مجازیز احتیاج به قرینه داره، قرینه در کلام پیدا میده، یه سنخ مناقشاتی از این قبیل، علاقه سببیت مسببیت در اینجا واضح نیست، حکم از حکم که منشأ ضرر نمیشه، تطبیق خارجی منشأ ضرر، و الی آخر این مناقشاتی که به ذهن ما محصل روشنی نداره. به هر حال مرحوم آقای نایینی و دیگران اینا راه دیگری رفتن که احتیاجی به این مسئله مجاز و این قبیل حرف نداره، و حاصلش این است که این کلام که از شارع صادر میشه، از مقنن صادر میشه، لا ضرر، این معناش اینه که در قانون من ضرر نیست، هیچ حذفی هم نمیخواد، مجاز هم نمیخواد، لا ضرر یعنی تو قوانینی که من دارم ضرر نیست، این متعارف، این مشکل خاصی نداره. پس بنابراین یه مقدار اشکالات از این قبیله و جواباش هم از اون قبیله که روشن شد و گفته شد، یه مقدار اشکال معروف روی این مبنا کثرت تخصیصه، چون معلوم نیست که فقها در همه ابواب بلا ضرر تمسک کردن. عرض کردیم مرحوم شیخ الشریعه هم این اشکال رو تعمیم هم داد، گفت عده ای از قواعد هستن که اصحاب گفتن در مراد عمل اصحاب به اونها عمل میکنیم و الا فلا، چون کثرت تخصیص دارن. خوندیم عبارت ایشان رو، قرعه بود، لازرر بود، الاخری. و توضیحاتش هم عرض کردیم، قاعده میسور بود عرض کردیم. خود قاعده میسور فی نفسه ثابت نیست، حالا عمومی ثابت باشه. میسور لای از خود تو بالمعصور ثابت نیست فی نفسه. قاعده قرعه هم عرض کردیم اطلاقش ثابت نیست، مشهور در زبان اصحاب اینه اما واقعیت نداره. لازرم از همین قبیله، مشکل لازرم در حقیقت همین، چون لازرم عرض کردم به طریق صحیح که به ما رسیده، به طریق معتبر، در یک روایت واحده موثقه ابن بکر موثقه زهر، اونم چون قضیه خارجی است، این شبهه داره که ناظر به حکم علیزه. البته اصحاب حالا چون بعد متعرض میشن خواستن بگن تو این قصه یک جانب حکمم بوده پیغمبر شد از این جهت، خب خلاف ظاهره، نگر انجلو مزار به جانب حکم نمیخواد، مخصوصا ارهب فقلع ها ورم بها، این به جانب حکم نمیخواد. یه عده اشکالات اینه که چون در خلال بحث آینده این بحث خواهد شد، اونجا متعرض میشیم، متعرض این قصه. یه مقدار اشکالات اینه که اصولا حدیث لازره با این متنی که الان معروفه اصولا به طریق واضحی به ما نرسیده، اونی که رسیده در زیل قصه سمره است، با اون چه مقدار از حکومت از او استفاده میشه. انصافا این اشکال قویه، لکن چون اصحاب ما جمع کرده اینا با روایت قال قضا به شفه و قال لازره، اون خب در حکم کلیست، این رو در اونجا قبول کردن، انصافش باید اینجور بدیم. لیکن اون روایت اشکال سندی داره و اضافه بر او احتمالی که من میدم، خود من، این که لازر رو اضافه کرده، چون یه جو فقهایی در اون قرن دوم پیدا شده بود، این جو بود که مثل شفعه و خیار و اینها رو با لازر رو درست میکرد، احتمالاً این کار خود اون راوی باشه یا کار راوی بعضی باشه، هر دو مجهولن، عقوبت ابن خالد باشه. قرار از این جب موجود بود، این ظاهرا رو جب اون زمان گفته شده، بلا ثابت نیست. بله اگر حدیث دعائم ثابت بود خیلی خوب بود. اینم از کردم واقعا ما یه مشکلات تاریخی داریم، چون حدیث دعائم من امین و قال رسول الله زرا لازرا، ما لازرا و لازرا رو مطلق ان رسول الله فقط در دعائم داریم، و مسلمن هم دعایم از مصادر ما گرفته، یعنی از مصادر امامی. حالا مصدر مسلم به این معنا، حالا بعضی از مصادر شاید اصحاب اعراض کردن، مثلا کتاب قضای و سنن به اصطلاح ابو رافع احتمال داره. وقت من توضیحش چند بار عرض کردم، ما یه مجموعه روایات داریم، من علیه ما داریم، زیدی ها دارن، زیدی ها هم مصدر زید دارن، اهل سنت دارن، انها مختلف ما ان امیرالمومنین داریم، که اینم خوبه. البته زیاد کتاب های هم اخیرا نوشته شده، مجموعه مرویات ان امیرالمومنین در ابواب مختلف جمع کردن، لیکن اگه یک کار تحقیقی میشد خیلی خوب بود، اینا دستبندی میشد که ما بتونیم اینا رو به اصطلاح حد، مثلا اونایی که روایت سکونیست یک دسته باشه، روایت زید یک دسته باشه، چند تا ما صحیفه تو رضا داریم، هن رضا، هن عبی، هن آبا، هن علی، هن قال رسول، اینا یک دسته بشه. تو نهج بلاغه مثلا داریم، اینم دسته بندی بشه، معارض نهج بلاغه دسته بندی بشه، نامه ها یک جا بشه، خطبه ها که جنبه این بوده که مثلا روز جمعه یا غیر جمعه ایراد خطبه می فرمودن یک طرف بشه، و از این کار کار خوبیه. متاسفانه ما الان نداریم، و این خوب بالاخره آیان برخوردشون اینه که مثلا این روایت در دعایم است و سند ضعیف. بحثی که ما میکنیم این نیست که سند ضعیف، ما میدونیم دعایم از مصادر ما گرفت. این رو توضیحاً کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم، در میان فرق فاسده شیعه اسماعیلی ها نه وجود روشنی دارن اساسا، نه میراث های علمی روشنی دارن، مثلا این کلی زیدی ها دارن. چرا؟ حالا تا کجا میرسه بعد دیگه از زیدیت خارج، بحث دیگری است. فتحیه دارن، واقفی ها دارن، اصلا اسماعیلی ها نه، اصلا معلومه، یعنی چون هنوز من خودم واقعا نمیدونم اسماعیل اصلا مدعی مقامی بود نبود، یا مشخص همین افراد عجیب غریب دور بش جمع شده بودن و این حرفا رو بعد در آوردن برای اسماعیل. به هر حال اسماعیلی ها یک مشکل اساسی دارن که خود اسماعیل وضع روشنی نداره، و علی کل تقدیرن در زمانی که شیعه به هر حال فتحی ها زیدی ها مشغول نوشتن بودن، روایت نقل کردن، مکتب حدیثی برای خودشون تشکیل دادن، درست یا نادرست، اسماعیلی ها مکتب حدیثی ندارن اصلا. مثلا ما تو روایت کسی نمیگیم اسماعیلی ها، یک راوی هم نداریم، بگن کان اسماعیلی ها. بله خطابی داریم، میگن اسماعیل هم با ابوالخطاب رابطه داشته، میگن این رو سر بزرگ شد فعلا، چون از اسماعیل خبر نداریم، چون ابوالخطاب که خب مظهر قلوب باطل دیگه، هم میگن معترض بود که امام صادق خداست و اونم پیغمبرم، نماز و روزه و این حرف هم که برکن، محرمات هم که انجام میداره، از انواع ما یحتمل این که در قلوب اصیر باشه، در این وجود نامبارک لامیمون، نامیمون وجود داشت. حالا آیا اسماعیل هم همینطور بود؟ میگم دو تا رو باید در کتاب کشی آمده، کشی چون یه جور یه کتابش که حتی واسطش هم گفته دلال این رابطه هم جناب مفضل ابن عمر جوفیست بین اسماعیل و ابوالخطاب. عرض میکنم چون خیلی ما معلوماتون راجع به اسماعیل، خود اسماعیل هم ندارن، عجیب ها، در کتاب مفصلی که نوشتن که بعضی از کتاب تاریخشون یک 30-40 سالی چاپ کردن، خود اونها راجع به اون ندارن. هم چند تا قیل دارن، قیل که عبدالله بن میمون همون اسماعیل بوده، قیل این که نه زنده بوده نه مرده، تو بسده، حالا خودشون امام مذهبشون قیله. با قطع نظر از خود اسماعیل و از ایشان، متاسفانه ما چیزی به نام رباط اسماعیل، خود اسماعیلی هم ندارن. یعنی فرض که مثلا اسماعیل حالا سالهای بود 140-145 فوت کرده باشه، این کتاب دائم الاسلام 340-330-340 نوشته شده، یعنی 200 سال بعد از مرگ اسماعیل. ما در این فاصله 200 سال هیچ راوی اسماعیلی نداریم. دقت میکنم الان عرض کردم بیشتر بحث میکنم یک کتاب مرسل از قابل، این درست این تعبد رو مسئله است. ما بعد از این مبحث که این مرسل از قابل اعتماد میکنیم، بحث رو این بردیم مثلا خود ذات کتاب شناخته بشه. یه دفعه مثلا میگیم اینا راوی داشتن، راویش بیش ما ضعیفن یا مجهولن یا کذابن یا وزان یه چیزی، اصلا مشکل اینا که اصلا راوی ندارن خود اینا، خود اسماعیلی ها راوی ندارن. حالا ممکن است ما مثلا در سالهای 300 زمان شیخ کلینی یا قبلش یا بعدش دو تا راوی داشته باشیم که اسماعیلی مذهب باشه، لیکن ما به این عنوان نمیشناسیم. الان ما کسی از ربات رو در میان راویان خودمون به عنوان اسماعیلی نمیشناسیم. خیلی عجیبه. چرا؟ لذا خوب دقت بکنید معنای اون چه که در کتاب دائم آمده مال ماست، مصادر ماست. این خوب روشن بشه براتون، وجدانی بشه. اگر مصدرش از ما بود، حالا اون پیش ما چقدر مشهور بوده نبوده، قابل اعتماد بوده نبوده، اون بحث دیگری. وقت اگر چیزی پیش مال ما بود و الان دست ما نرسید، در مصر قرن چهارم، میانه های قرن چهارم رسید، خب طبیعتاً بحث این که این تعبدن ساقطه نباید مطرح بکنیم. چطور شده اصحاب ما چه این چیزی رو کنار گذاشتن؟ اگر بنا بشه این مطلب پیش اصحاب ما بود، حالا یا روایت سکونی بوده یا تو روایات فرض که مثلا صحیفت و رضا بوده، بالاخره یکی این که میگن علیین بالاخره یک جایی داره دیگه، اینطور که نیست که نصری رو جهر کرده باشه. اگرم جایی باشه از ماست، از خودشون نیست. خوب دقت بکنید، چون خود اسماعیلی ها چیزی ندارن. پس وضع کتاب دائب برای ما روشنه. عادتا چرا اصحاب ما حذف بشن کرده میدونیم؟ این نقاط رو ما الان طرح میکنیم، بعدها ممکن است در کتاب ها پیدا، احتمال قوی داره بعدها در کتاب های درجه 2 و 3 پیدا بشن علی قال رسول، الان نیست. و عرض کردیم فعلا اون چه که داریم در مصادر عامه، کسی از عامه هم ان علی ان رسول ها نقل نکرده، در مصادر موجود خود ما هم نداریم. اما اسماعیلی ها مثلا از سنی ها گرفتشون خیلی بعیده، خودشون که ندارن، ظاهرا از ما گرفتن. پس این نشون میده که یه مشکلی در لازره و تلقی لازره بین اصحاب بوده. این مشکل دیگه معناش اینه که مشکلی بوده و داشته میشه اصحاب. لذا این مشکلی که در لازره هست اینه که این معنا به این سعه که اهل سنت هم استفاده کرده، البته نه همه اهل سنت، عده از اهل سنت که حدیث رو به نحوی قبول کردن، اونا هم که استفاده کردن در حقیقت به اصطلاح چون حدیث قبول کردم به نحوی قبول کردم و انشاءالله در خلال بحث هم سابقه هم اشاره کردیم و همین اخیر هم که از یکی از کتب اهل سنت خوندیم یعنی اهل عبازیه واقعا نشون میده که در فقه خیلی تاثیرگذار بوده این مبنا. پس به جای این اشکالاتی که شده البته کسر تخصیص چون بعدم میاد به جای این اشکالات یک اشکال اساسی داره، اصلا ثبوت حدیث فی نفسه مشکل داره. این که مثلا در عده از موارد شیخ و دیگران فرموده بله، خوب دقت این چیه، بحث رو من اون روز نشد توضیح بدم، تو ذهن من بود تو درسم چی شده بحث دیگه پیش من یادم. اینی که مرحوم شیخ الشریعه در ذیل عبارت شیخ الشریعه که مثلا این عبارت نظائر این عبارت در روایت آمده، شیخ انصاری فرمود که شیخ شریف نیامد تو روایت کجایی، مثلا من اونجا میخواستم این توضیح مربوط به اونجاست. این عبارت اگر مراد شیخ لازرر بود خب نیامده تو روایت، این که اگر مرادشون لازرر باشه که نیامده تو روایت معتبر یه دانه آمده فقط، اونم قصه سماره. عرض کردم اگه کسی هم پیدا بشه خیلی مولا نقطی بشه تو اونم شبهه بکنه دیگه از همون یکم از بین میره، به زور همون یکی بود نگه داره. چون متن سماره سه جور پیش ما آمده، تو بعضیش هم نیست لازر، اصلا نیست توش لازر، کلا نیست. سه تا متن از قصه سماره آمده، سه چهار متن از قصه سماره تو مصادر اهل عامه آمده، همه هم از ابی جعفر محمد بن علی، یکی ما من ابی جعفر فهمم. سه چهار متن در کتب اهل سنت آمده، همه عن ابی جعفر، تو هیچ کدوم از اونا نیست. تو یکی ما، تو یکیش هست، دو تاش هست، تو اونا هیچ کدومش نیست. اگر کسی بنا بشه خیلی مولا نقطی باشه به اشکال بکنه، ممکن بگه اصلا این یکی هم ثابت نیست، این یکی هم ثابت نیست، اصلا نداریم حدیث لازر رو کلا نداریم، چون متنی که داریم کتاب دائمه که ضعیف السند، صدوق هم آورده که واضحه از کتب اهل سنت گرفته، نمیدونم قضا به شعبه و قال اون معلومه که وضع روشنی نداره، سندش هم ضعیفه، یه روایت دیگه قوت مخالف سندش ضعیف. این کل روایات لازر خب این کار نمیتونه بکنه. این مقدار اینه که مرحوم شیخ میگه موارد ورود در روایات، اگر مرادش اینه حق باشه خوش شریعت موارد ورودی نداره، اما اگر مراد شیخ چیز دیگریست که میگم اون روز یادم رفت بگم حالا که صداره که مال اون روز، مراد شیخ باشه که در خلال روایات اشعارات به این هست بله حساس اداکان یضر رو داره، مثلا تو رو هم میگه قیام نمیتونه بکنه، یضر رو به القیام، این هست اشعارات به لازره هست، دقت بکنه اشتباه نشه، ذکر لازره و این که ائمه بفرماین فلان، مثلا میگه آقا من تیمم بکنم یا نه، امام فرمود لازر پیام لازر پس برو تیمم، شبیه این از کم توی یه روایت باز تو دعایم هست متاسفانه که کاملا واضح از ماست، باز هم تو مصادر ما نیست. اون که دیوار همسایه درست میکنه و امرهو به حدم جدار لقول و ذالک قول و از خال و از سوال ذالک و قال ذالک قول و نبی لازر و لازرار و امرهو به بنا اعاد و امرهو به اعادت بناه، اینم خوب بود، اینم متاسفانه ظاهرا شیخ اینم نیده، چون زمان شیخ هنوز دائم مطرح نبود، یا اگرم مطرح بود شد شیخ نظرم واقش. دو تا روایت در دائم هست که به درد باب لازر خوب میخوره، خیلی مفید بود، هر دوش هم واضحه که از طریق ماست، هر دوش هم الان در طرق ما نیست. لذا ارز کردم انصافش این صاحب کتاب دائم مرد مولاییست، خیلی مولاست و خوبم مصادر داشته، لیکن چون مقیده به اینا اسماعیلی ها در حقیقت مقیده به ائمه اهل بیت نبودن، این ائمه متأخرین، لذا به همون چیزهایی که به نحو نوشتار پیشون بود اکتفا میکردن. احتمالا این توسط ائمه متأخرین ما برداشته شده، هر دو برداشته احتمالا، حالا نمیشه تو مصادر ما باشه فعلا ما نرسه. یعنی انصافا دو مورد لازره در کتاب دائم هست که فوق العاده مفیده و فوق العاده به درد ما نه مفید میخوره، بلکه نداریم، متاسفانه نداریم. پس اگر مراد شیخ این باشه که این در روایت دیگه آمده، اگه این آمده که خیلی مشکل حل بود، ولذا اگر این آمده بود حتی قومی ها هم لازر نقل میکردن، مثلا 5 مورد 6 مورد امام بلازر تمسک کرده برای حکومت برای یک احکام اولیه، این خیلی خوب بود، این مشکل نبود. مثلا ما در خیار قبل که الان مهم میشن تمسک بلازر ما روایت نداریم، تو خیار قبل نستن اصلا روایت نداریم که تمسک بلازر شده باشه شده باشه، اصلا در خیار قبل داریم قبل المسترسل صحبتون مسترسل در لغت الان عربا علا رسله که میگن یعنی آرام آرام باشه، میخوام میگم خیلی تون نشو. مسترسل کسی که خودش رو در خیار شما قرار میده، هر چی شما میگین قبول بود. میگه چی به چی انسان شما خیانت نکنید، میگه کتاب چند حرفتون قبول میده 10,000 تومان، خب خیانت نکن، کتاب در قیمت بازار قیمتش 1,000 تومان. قبل المسترسل صحبتون فقط اینه داریم که حرام، این کار حرام، اما این که خیار داره اصلا نداره، اصلا خیار قبل ما نداره. و ها کذا روشن شد. پس اینی که شیخ فرموده اگر نظرش استدلال امام به این حدیث باشه در عده از موارد که لسانش حکومته، کاملا نافعه برای این احتمال کاملا، لیکن چین چیزی نداریم، حق با شیخ و شریعه است که نداریم. اما اگر مراد شیخ اشعارات باشه داریم، بله در ابواب فقه، لیکن این اشعارات هم اون حدی باشه که ما یک مبنا بگذاریم مسئله حکومت خیلی مشکله. ولذا میبینیم امثال مثلا مکتب قوم حتی مکاتب قبلی در حقیقت یه مقداری که شیخ حرفاشون تو لازرر ورداشت آمده همین مبسوط و خلافه، از اونجا تصریح پیدا که بقیه کتب فقه چیه. و الا در متون اصلی کم، شاید تو نهای شیخ هم خیار قبل باشه، الان دقیقا تو ذهنم نیست، و الا در متون اصلی نیست، چون در روایات اونجا هم نیست، یعنی در فقه اصلی که در مثلا قوم و اینها بود. علایان این کیف ماکان تا اینجا روشن بشه. این اشکالات به این تمسک خوبه، یعنی این اشکال به این که ما از مجموعه اجواء فقه زمینه های فقه شیعه این معنا رو استظهار نمی کنی. دیگه نمیخواد اشکال اول و ثانی و ثالث و رابع و حذف و مجازه، این حرفا نمیخواد، انصافا این اشکال وارده، این اشکال خیلی قوی، چون عرض کردم رو مبنای شیعه یه حدیث فقط معتبره و اون هم کاملا واضح نیست که مسئله تخصیص حکومت بر احکام اولیه باشه، گفته شده بعد چون بعد تطبیقش بحث میکنن اونجا انشالله اشاره میکنن.
حالا از جهت سند فقط یه حدیث معتبر داریم، از جهت تجمیع شواهد احادیث معتبر نمیشه؟
میگم مشکل اینه که کتاب دائم اصلا در اختیار اصحاب نبوده، بلکه وقتی در دائم هست در روایات ما نیست، شاید اگه عامل ضعف باشه چه میشه اصحاب ما حذفش کنن؟ مقدمات رو از مقدمه اولا رو تشکیلش یا نه، مقدمه اولاش این بود که خود صاحب دائم که اسماعیلی میراث خاص ندارن، چون ممکن بگیم میراث خاص خودش روایات اسماعیلی، من مقدمه رو اول عرض کردم که اسماعیلی ها، ما هم الان یک راوی نداریم بهش گفته بشه اسماعیلی ها یا متهم به اسماعیلی، شرحال خودشون هم که نگاه میکنیم ندارن، چیزی ندارن، پس از ما گرفته، اگر از ما گرفته پس این بوده ان علیم بوده، کجا رفیم؟ این کجا رفیم رو برد؟ عرض میکنم سنی ها بل اتفاق 8 رو 8 سال نقل کردیم، هر شارد و وارد و اینا نقل کردیم، ان علیه نداره، ما هم که الان نداریم، قطعا هم اسماعیلی ها خودشون میراث ندارن، قطعا هم از سنی ها نگردن، از ما گرفتن. یه تطبیق قشنگی هم داریم، باز هم اونم نداریم، اون تطبیقی که اونا دارن شبیه اون از عمر هست، لیکن تطبیق لازرر توش نشده، لیکن در مصادر علمیشون هست تطبیق لازرر کردن، همون مسئله حائط و بنای حائط و اینها رو چرا، اما ما الان نداریم، از امام صادق نداریم، از ائمه علیهم السلام نداریم. لذا این و یک اشکال دیگه هم که چون بعد خواهد آمد کثرت تخصیص، این در حقیقت کثرت تخصیص اشکال مستقلی نیست، ما وقتی ریشه های مطلب پیدا کردیم خود به خود کثرت تخصیص روشنه. ما میدونیم مکتب قوم تعبد داشتن عین نصوص نقل بکنن، روشن شد این واضحه. این مطلب تو نصوص نبوده نقل نکردن. بعدی ها مخصوصا بعد از شیخ، ابتدا بعد از شیخ طوسی، بعد به اشتراط بعد العلامه، هی برداشتن روی قاعده و روی اصول اجتهاد این کار کردن. خوب دقت بکن، نه روی تلقی اصحاب، نه روی ارتکاز اصحاب، روی قاعده. به قول شما مجموعه شواهد لازره پیغمبر فرموده، پس ما بیایم اینو حاکم قرار بدیم بر عدل اولیه احکام، رو قواعد اینو گفتن. خب طبعا فقهای بعدی ما که آمدن، خب ادهشون هم گفتن، ادهشون هم تحقیق کردن، بیدن در کلمات قدما نیست و التزام بیم بیدن. مثلا فرض کن آمدن گفتن آقا ما لازره توی محرمات دیگه جاری نمی کنیم. یه کسی بوده که مثلا اگر الان شراب نخوره در ضرر واقع میشه، مثلا خیال بود این دیگه لازره رو در محرمات ما یا لازره رو در احکام وضعی خاصی که هست، مثل فرض کن اگر نستجیب لازنا نکنه در فشار میفته و زنا که از ضرر میفته، بچه دارم شد، بگیم لازره، بگیم بچهش نیست، خب بگیم اینجا عمل نمیکنه و غیرش، مواردی که اصلا که خب اینا لوازم، اینا که موارد بعیدم هست، موارد فلان کثیری ما در ابواب داریم که اصحاب ما عمل، غیر از این که عده از احکام به قول خودشون ذاتن ضرره، مثل خمس و زکات و صدقه و نمیدونم جهاد و الی آخری. این اشکال رو هم احمد ابن حنبل هم داره. خب برگردیم به مجموعه شواهد. همچنان که شما فهم شواهد هست، ما نگاه میکنیم بزرگان ائمه شهر اهل سنت از قرن دوم و سوم به بعد اونم قبول ندارن. مهمترین حدیثی رو که قبول دارن ظاهرا میخوره به سالهای 60 و 70 در مدینه. از اون برم قصه معروفی در مدینه از عمر نقل کردن، از اون برم ما میدونیم تأثیر عمر بر فقه اهل سنت، خصوصا فقه مدینه. خب این شبه قوی میشه به عکس این تصور. این یک تفکری بوده که از نظر سیاسی به اجرایی عمر وارد تفکرات اسلامی کرد که ما اصطلاحا اسمش میذاریم حسبه یا حسبه، محتسب. محتسب اینه، یکی از کارهایی که ابتدا نقل کردن عمر انجام داد، مسلما هم امیرالمومنین انجام دادن، و اون حالت حسبه، یعنی خود حاکم در میامد تو خیابون تو بازار، کسی این منکری انجام میداد، کار غیر صحیح انجام میداد، روایی چیزی، جلوش همونجا میگیره، دیگه احتیاج به دادگاه و ببر دادگاه و حکومت و این حرفا نبود. خود حاکم اسلامی که بعدها تدریجا این یک سنت شد و تدریجا جزوی که از مناسب دولت شد، اصلا اصلا دیوان حسبه بود، دیوان حسبه مثل همین گشتایی که الان تو ایران درست شده، شبیه اینا، اینا کارشون این بود. بعد تدریجا این رو منسجم هم کردن، این معالم القربه فی احکام الحسبه اگه دیده باشین، انصافا کتاب خیلی لطیفیه. تمام شغلها، عده از شغلها اونجوریه که الان خود عربا میفهمن شغل یعنی چی. مثلا شغل کله پزی، کسی که محتسبه باید کله پز اینجور باشه، این همه خصوصات نوشته اونجا، مثلا دیگش اینطور باشه، کله‌ای که آورده اینطور باشه، ظرفش اینطور باشه، کاسه‌ای که غذا میده باید اینطور باشه، نانش همه رو داره تو این کتاب. حتی محتسب بر با آز، کسی که منبر میره روزه خونه و از ارشاد میکنه، باید این صحبت رو تو منبر بکنه. محتسب بر با آز و مرشدین هم آورده، مبلغین، تمام این دیوان حسبه رو در اونجاش، کسی که آهنگر این کار رو باید بکنه، کسی که بناس این کار، تمام دستور، یعنی ببینید تدریجا این به شکل دستور عمل قانونی در آمد. حالا اولش خیلی بسیط بود، مثلا یه دیوان مستقلی شد، مثلا همین گشتایی که الان هست، اصول پیدا کرد، قانون پیدا کرد، شکل پیدا کرد، اسمش شد محتسب، قواعدی پیدا. خب این به اصطلاح این کار شد، عرض کردم اینا مثلا به زمان عمر هم نسبت دادن. این به ذهن ما میاد که این کار رو در مقام اجرا شد، بعدم از پیغمبر نقل کردن، بعد از اون هم اونه میگوید این نقل از پیغمبر ثابت نیست. ما هم از امام باقر نقل کردیم که اون عادتا بعد از اینا میشه، از پیغمبر نقل کردیم، لیکن اونم بیشتر مقام اجراست. بعدم دیگه الا ماشاءالله 7-8 تا 8 تا طریق نقل کردن از پیغمبر، هیچ کدوم از اونا پیش ما نیست، فقط اسماعیلی ها ان علیه نقل کردن که اونم باز پیش ما نیست. یعنی ببینید مجموعه رو که آدم پله هم میگذاره، به قول شما برای یک ادلیل میگن آقا مجموعه شواهد کافیست، ادهی به عکس میگه، میگه این شواهد به عکسه، جوریست که آدم بیشتر اعتقاد پیدا میکنه که ثابت نیست، متن ثابت نیست، مقدار ثابتش هم مقدار اجتماعی و اجرایی است. دیگه اشکال کسر تخصیص هست و اشکالات دیگر. در حقیقت باید اینو گفت در میان اهل سنت هم قطعا ثابت نیست. عرض کردیم جو فقهیشون بیشتر با ثبوته، به هر حال به قول شما با مجموعه شواهد، مثلا حدیث حسن و غیره، صحیح و غیره، بعضی ها حدیث حسن بعضی ها صحیح، قرار درستش کردن، با لغیره بودن درست کردن، چون واقعا به درد فقه میخورد نه اینکه ظاهرا. صدقه
فرمودید یکی نقل کرده است از طریق عامه، قبول نداشته و
نقل
یعنی قبول داشته
و نقل ظاهرا صدوق نقل کرده برای احتجاج بر عامه.
خب یعنی قبول داشته دیگه،
معلوم نیست چون خود اونا مضافن که نحوه استدلالش به حدیث خیلی عجیبه، از اون بدتر استدلالش به حدیث. اون نقل کرده با متن لازر و لازرار فل اسلام که شواهد اصلا فل اسلام رو تایید نمی کنه. بعد فی رو هم به معنای سببیت گرفته، به سبب اسلام، به سبب اسلام اینجور معنا کرده، اینجور معنا کرده که اگه کسی مرد وارث او کافر باشه ارث میبره، مسلمان باشه ارث، اون به سبب اسلام ارث نبود، پیغمبر لا ضرر ولا ضرار فلسطین. این معنای عجیبی است، استدلال غریبیه، استدلال به لا ضرر تو این مقام جزء غرایب امور است، نفس استدلال ایشان. لذا ما به ذهن ما میاد برای که چون شأن صدوق بعید و ایشان اصلا در عبارات قدمای اصحاب ما به عنوان الفقیه ابی جعفر ازش نام شده، ما چون شأن ایشون عجل میگه استدلال عجیبه، خیلی استدلال عجیبیه که اگر این وارث کافر بود ارث میبره چون پدرش هم کافر بود، اما اگر مسلمان بود ارث نمیبره. و پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این نیست که انسان به خاطر اسلام ضرر بکنه، این به خاطر اسلام ضرر کنه پس ارث میبره. شیر استدلال به این حدیث با این معنا فوق العاده عجیب غریب اصلا. ولذا من فکر میکنم نه فقط حدیث رو مذاق عامه آورده، نحوه استدلالش هم به مذاق عامه میخوره، چون که با کودک سر و کار از فدات پس زبان کودکی باید گشاد، این نحوه استدلال به همون تفکرات عامه میخوره. اصلا خیلی عجیب غریب، به فقیه نمیخوره اینجور استدلال کردن که اگر تو وارث کافر باشی ارث میبری، کافر نباشی مسلمان باشی بنابر رأی اونا ارث میبری، اگر ارث نبردی تو به خاطر اسلام در ضرر افتادی که ارث نبرد پس ارث میبری. خیلی فکر میکنم عجیب غریب نحوه استدلال ایشان، اعجب از آب. و فکرم نمیکنم صدوق جای دیگه اصلا همین مطلب گفته باشه یا اعتقاد داشته باشه، همینجا تو باب توارث اهل ملتین آورده ایشان. خیلی بعید میدونم، اولا خیلی بعید میدونم که ایشون قبول، چون جای دیگه میآورده قبول داشت، سانر اینجور فهمیدنم اونم بعید میدم. خود دقت بکنید، به نظرم با لغت عامه صحبت کرد، با زبان اونا، الا این که هیچ فقیه ملتزم به این معنا که نمیشه، این که خیلی معنا عجیبیه، با لازرر اثبات بکنن که وارث کافر ارث میده اگه مسلمان شد، خیلی عجیبه. به هر حال حرف صدوق به هیچ وجه قابل قبول نیست و شواهد رو عرض کردیم، این هم نکته اساسی. پس به جای اون اشکالات کثیره یه مقدارش هم بعد متعرض میشیم در خلال بحثا، انصافش ما اگر برگردیم به مصادر اولیه، عرض کردم تو این روایت عقبة بن خالد که من فکر میکنم تصرف خود شخص ایشانه، حق باشه خود شریعت، چون یه نحوه کار فقهاییه نه اینکه روایت باشه، بودن عامه تمسک میکنن به حدیث لازر برای شوفه، این هست بودین یک نحوه جو فقهایی است در اون زمان، این درسته. حالا چون خود عقبة بن خالد هم هست، بعدش محمد بن عبدالله بن هلال که هر دو شناخته نیست، آیا محمد این اضافه کرده، عقبه اضافه کرده؟ ظاهرا اضافه کرده، ظاهرش بعیده چون هیچ جا ما شواهد به این حدیث نداریم، فوق العاده بعیده. الان کیف مکان این هم تا اینجا راجع به این، لذا به ذهن ما میاد که انصافاً این معنا بسیار معنای، یعنی این معنا ممکن هست دلیل میخواد، اینقدر حمله به این معنا که اینو توش مجاز داره، نه مجازی هم اما دلیل میخواد، بالفعل هم عامه اراده این معنا کردن، مشهور بین فقها عامه اراده این معناست. اینی که مرحوم شیخ هم ظاهر از این تر یعنی معهود و ظاهری که بین علمای اسلام بود همین معناست، اونایی که قبول کردن. و انصافا این جهتش درسته. انما الکلام آیا روی حسب مصادر ما، مصادر اهل سنت هم که مشکل داشت توضیحش داریم، رو مصادر ما قابل قبول این معنا؟ انصافا با اینایی که الان دست ما هست مشکله، نمیخوام بگم امکان نداره، این مقداری که الان دست ما هست مشکله. بله اگر مطلب دائم ثابت بود خیلی خوب بود.
خمس شطور مریض رو متعرض نشد بود،
این بحث دیوار رو هم متعرض نمید برای اون بعد متعرض شد دیگه خوندی هم عبارت اکسپا کردیم. این فروع رو حالا شطور مریض الان تو ذهنم نیست، در وقتش گفتم بعضی فروع هم هست شاید بعد متعرض بشه، یکیش دیوار بود.
تصریح کنم حاضر زرار
بخون سندش هم بخون دیگه فهم محسن اکسه
محمد
بن یحیی
محمد بن
شعر نه
انهارو لولا حمدت الغنبی انهاری عبدالله علیه السلام فی دجلن شهده رجیلن مهیر مریضا و هو یوا فشتراه رجلن به عشرت دراهم فجا و عشرک فیه رجلن به درهمین در رأس و الجر فقضی انه البرید
فقضا احتمال داره من امیر المؤمنین باشه.
نه این اتفاق افتاد که شطره خوب شد قضی انه البرید بله هم بلغ سمنه دنانیر قال فقال لصاحب درهمینه خم خذ خمس ما بلغ فعبا قال اريد الرأس والجلد فقال ليس له ذلك هذا الزراع فقد اوتی حقه اذا اوتی الخمس.
بس زرار یعنی از جهت اینکه باید کشته بشه. من خود اون شعر و هارون حمزه وضع روشنی خیلی نداره، حالا هارون حمزه شاید بهتر، این دو تا هم پشت سر همن، یک کتابی هست این مال این یا مال اونه. به هر حال فعلا این روایت رو الان حالا به ذهن میاد که نمیدونم نخوندیم. بله اما این ضرار بیشتر روی جنبه خارجی است، باز همون نکته ای که عرض کردیم جنبه خارجی. این راجع به این مطالبی که مناقشاتی که میشه، پس به نظر من مناقشه اساسی ثبوت حدیث در این مذهب، این اشکالات بعدش قابل جوابه، انصافا ثابت نیست. شواهدی هم که ائمه علیهم السلام به حدیث تمسک کرده باشن به خود لازم بسیار ضعیف نداریم که الان، اما اشعارات به ضرر چرا داریم؟ لیکن چون مسئله ضرر و ضرار یک مسئله وجدانی و ارتکازی است، این اشعارات به حدی باشه که بخوایم تفسیر و حکومت بکنیم مشکله، این مقدارش مشکل. وقت من توضیح مطلب دیروزم عرض کنم، چون مطلب یک کمی ناقص مون، ما عرض کردیم این آقایون که میزن به حکم نفی حکم، این حکم رو ما در هفت مرحلهش بررسی میکنیم، سه مرحله مبادی جعل که ملاقات و با بغض و اراده و کراهت باشه، بعد جعل سه تا مرحله متأخر. دیروز عرض کردیم کسانی که به حکم زدن مرادشون مرتبه فعلیت نیست، نباید باشه. مرتبه فعلیت عرض کردیم از مراحل متأخر از جعل و اونجاییست که ارسال رسول و انزال کتب باشه. اگر حکم رسید به مرحله ارسال رسول میشه فعلی، قبل از اون فعلی نیست. خب درست این حرف درست، لیکن این که مثلا ما لازر را به این مرتبه بزنیم، اینم امکان داره، نمیخوام بگم متعارف نیست. وقتی این معناش اینه که اگر یک حکمی ضرری بود، اون مثلا شارع مثلا گفته غسل رو مطلقاً واجب کرده، اما اگر ضرری بود اون حکم فعلی این است که غسل برداشته شده، ولی حکم در مقام جعل مطلق بود. این متعارف نیست. چرا؟ چون مرتبه فعلیت حکم برمیگرده به مسائل ایصال و رسانه، اما برگرده به امور واقعی مثل مثلا عجز، مثل حرج، مثل ضرر، مثل بی پول بودن. شما اگر بی پول بودی این حکم در حق شما فعلی نیست، این خیلی غیر متعارفه. اگر ابلاغ کرد میشه فعلی، نکرد میشه غیر فعلی. دقت کنید، ابلاغ کرد یا نکرد. اما اینکه اگر زکات ابلاغ کرد شما پول نداشتی، بگی حکم هست اما در حق شما فعلی نمیشه، خیلی خلاف ظاهره. دقت میکنی؟ مرحله فعلیت دائر مدار مثلا ابلاغ و رسانه‌ای کردنه، اما دائر مدار امور واقعی باشه، مثل نقص، مثل فقر، مثل بیپولی، مثل اینکه مثلا تو کوهستان هستی یا تو شهری. اگر تو کوهستان هستی حکم فعلی نیست، در شهر هستی حکم. این که کوهستان مهم اینه که اون حکم ابلاغ شده یا نشده. خود کوهستان باشی موقع خلاف ظاهره که اموری که مربوط به رسانه نیست در فعلیت تأثیر داشته. مرحله بعدی تنجزه. مرحله بعدی عرض کردیم وصول به انسانه، وصول مکلف. ممکن است لازمه توی مرحله تأثیر بود، امکان داره، باز هم متعارف نیست. باز هم امور واقعی در مرحله تنجز متعارف نیست که مؤثر باشه. چرا؟ چون مرتبه تنجز قوامش به وصوله، به علمه. خوب دقت بکن، اون قوامش به رسانه‌ای کردنه، این قوامش به علمه. تنجز تابع علم شماست، تابع وصوله، به شما برسی یا نرسی. اما اینکه به شما رسید اما فقیرین، فقر بیاد تأثیر بگذار در تنجز، امکان داره، متعارف نیست. یا مثلا شما به شما رسید در کوهستانی، بگیم در کوهستان متنجز نمیشه، بعیده، متعارف، امکان داره. تنجز چه تأثیر داره اصول نظر قانونی؟ سابقا هم گفتیم، چند دفعه هم گفتیم، تنجز تأثیرش این است که موضوع میشه برای احکام جزایی. یعنی احکام جزایی وقتی بر شما بار میشه که تنجز باشه. اگر حکم باشه تنجز نشه، حکم جزایی بار نمیشه، مثل رفع امتی مالای علمون، درست شد؟ اگر حکم باشه، بنابراین معنی که گفته شد، تنجز تأثیر گذاره در این جد، موضوع احکام جزایی درست میشه. حکم منجز شد، شما مخالفت کردین، این وقت عقوبت دارین. اما حکم منجز نشد، شما مخالفت کردین، عقوبت ندارین. پس تنجز تأثیر گذاره تو احکام جزایی. روشن شد؟ این که صفات شما بی پولی با پولی، تو کوهستان باشین نباشین، ضرر باشه نباشه، حرج باشه نباشه، اینه بیاد تأثیر بذاره تو تنجز، خلاف قاعده است، معقول است، اما متعارف نیست. این تأثیر گذار باشه تو احکام جزایی، این خلاف قاعده. پس بنابراین از اون مراتب موارد سبعه میمونه این دوتا مرتبه اخیر که خلاف قاعده. امتثال چرا معقوله؟ اون مبادی جعل هم مشکل کار مبادی جعل، مثلا وقت تمام شده که یک کلمه، حالا باز فردا باز ظاهرا، حالا من نتیجهش میگم فردا استدلالش، ظاهرا میخوره مقام جعل. اگه کسی قائل باشه که نفی ضرر ناظر به نفی حکمه، باید ناظر باشه به مقام جعل. به مبادی هم نباید بزنه، امکان داره، نمیخوام بگم نداره، اما عادتا به مبادی جعل زده نمیشه. به اون چه که زده میشه به مرحله خود جعله، نه به مبادی جعله، نه به دو مرتبه‌ای که بعد از جعله که فعلیت و تنجز باشه. به امتثال هم احتمال داره، تو مقام اجرا احتمال داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.